أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در باب امر ظاهری یک فرضی که محل نزاع هست عبارت است از اونجایی که مجرای اصل و مورد اماره عبارت از این معنا باشد که اون شرطی که در دلیل مأمور به اعتبار شده لسان دلیل اماره یا اصل تحقق اون شرط باشد در مورد اماره و اصل بگوید اون طهارت معتبره با توجه به استصحاب تحقق دارد یا طهارت صوب با توجه به بینه که برخلاف حالت سابقه قائم شده او تحقق دارد. این مورد بلا اشکال در مسئله امر ظاهری مورد بحثه که آیا در این موارد قائل به اجزا بشویم یا نشویم، این بلا اشکال داخل در محل نزاعه. مورد دوم عبارت است از اونجایی که باز یک مرکب مأمورون به و یا مقید به قیود و شرایطی داریم، لکن در تعداد اون اجزا و شرایط ما شک داریم. بعضی از امور را احتمال می دهیم که جزئیت داشته باشد برای مأمور به، و احتمال می دهیم که نداشته باشه. می دانیم که مثلا در باب نماز 9 جز جزئیت دارد، لکن جزء دهم به نام سوره شک در جزئیت سوره داریم، یا در باب شرایط در شرطیت بعضی از شرایط ما تردید و شک داریم، یا در باب موانع در مانعیت بعضی از موانع تردید و شک داریم. اون وقت در این موردی که ما شک داریم یک اماره ای و یک اصلی قائم بر عدم جزئیت می شود، قائم بر عدم شرطیت می شود، قائم بر عدم مانعیت می شود. مثل اینکه مثلا یک روایت صحیحه معتبره در مورد سوره وارد می شود و دلالت می کند بر اینکه سوره لیست جزءاً واجبیاً للصلاة، سوره را از اجزای واجبه صلات نمیداند، یا اینکه فرض کنیم فرضاً استصحاب عدم جزئیت درباره سوره مشکوکت الجزئیه جریان پیدا بکنه، یا یک شرط مشکوکی داشته باشیم روایتی دلالت بر عدم شرطیت اون شرط مشکوک بکند، یا استصحاب عدم شرطیت فرضاً جریان پیدا بکنه و هاکذا در باب موانع، اون وقت به استناد این روایتی که میگوید از صورت و لیست من اجزاء الصلات، به استناد این روایت ما آمدیم و مدتها مثلا نماز رو بدون سوره خوندیم و بعد برای ما منکشف شد که این روایت برخلاف واقع بوده و سوره جزئیت برای نماز داشته، یا اگر استصحاب عدم جزئیت جاری شد بعد از مدتها منکشف شد که این استصحاب برخلاف واقع بوده و سوره جزئیت برای صلات داشته، آیا در اینجا اون نمازهای بدون سوره‌ای که اتیان شده مستندن الال اماره او الال استصحاب، حالا که کشف خلاف شد آیا اجزاء در کاره، یا اینکه لازم است اعاده و یا قضا بشود؟ اگر قائل به اجزاء شدیم لا یجب الاعاده ولا القضاء، اما اگر قائل به عدم اجزاء شدیم طبعا اعاده و یا قضا واجبه. البته این مثال که ما عرض می کنیم و الا در خصوص صلات، حالا بحث ما که اختصاص به نماز نداره، در خصوص صلات خب یک حدیثی هست به نام حدیث لا تعاد، که اون حدیث لا تعاد در رابطه با غیر اون پنج امری که درش استثناء شده حکم به عدم وجوب اعاده می کنه. لذا اگر ما مسئله صلات رو هم مثال بزنیم، این با قطع نظر از حدیث لا تعاد، و الا حدیث لا تعاد به عنوان یک ضابطه کلی در خصوص باب نماز موارد اعاده و عدم لزوم اعاده رو مشخص میکنه. اگر کسی سالها هم سوره رو ترک کرده باشه در باب نماز به مقتضای حدیث لا تعاد لازم نیست که اعاده بکند نماز رو. لذا ما که مثال به صلات میزنیم، این با قطع نظر از حدیث لا تعاده، روی قواعد اولیه و معیارهای اولی ما بحث می کنیم. خب پس در چنین موردی هم بحث اجزا مطرحه که ما یک مرکب مأمور به ذات اجزا و یا یک مقید به قیود و شرایطی داریم و در رابطه با بعضی از اجزا شک داریم و اماره یا اصل قائم میشه و نفی جزئیت مشکوک الجزئیه یا شرطیت مشکوک الشرطیه یا مانعیت مشکوک المانعیه رو میکنه و ما به استناد این اصل یا اماره ما ترک میکنیم اون مشکوک الجزئیه را، ترک میکنیم مشکوک و شرطیه را، یا اتیان میکنیم مشکوک المانعیه را و بعدن کشف خلاف میشه، معلوم میشه که اون جزئیت داشته و ما ترک کردیم، شرطیت داشته ما رعایت نکردیم، مانعیت داشته ما به استناد اصل یا اماره اتیان کردیم به اون مانع. آیا در اینجا مسئله اجزا که عبارت از عدم وجوب اعاده و قضا هست مسئله اجزا در کاره یا مسئله عدم اجزا؟ اینم داخل در محل بحث. قائلین به اجزا حکم به اجزا می کنند، قائلین به عدم اجزا حکم به عدم اجزا. و اما مورد سومی که او از محل بحث بیرونه، او اونجاییست که اگر یک اماره ای یا اصلی قائم بشود بر این که فلان تکلیف ثابته و ما بر طبق اماره و یا اصل تکلیف رو رعایت کردیم، بعد از مدتی منکشف شد که تکلیف این نبوده که اماره و اصل دلالت کرده، بلکه تکلیف چیز دیگری بوده و به مطلب دیگری حکم تعلق گرفته، مثل این مثالی که معروفم هست، فرض کنید اماره یا اصل قائم شد بر این که در روز جمعه وظیفه عبارت از صلات جمعه است، روایت معتبر حدیث صحیح این معنا رو دلالت کرد که در روز جمعه وظیفه عبارت از صلات جمعه است، و یا ما فرزند با استصحاب این معنا رو ثابت کردیم، گفتیم در عصر حضور امام علیه السلام نماز جمعه واجب بوده در روز جمعه، حالا که عصر غیبت امام علیه السلامه ما میتونیم استصحاب بکنیم و از راه استصحاب بگیم در روز جمعه تکلیف همون نماز جمعه است و واجب همون صلات جمعه است. بعد از مدت ها خوندن نماز جمعه فرزن برای ما منکشف شد که در روز جمعه اصلا نماز جمعه وجوب نداشته، حتی علی سبیل تخییر، بلکه اون چیزی که واجب بوده به نحو تعیین همون نماز ظهر بوده کما فی سایر الایام. آیا مسئله اجزا یعنی نزاع در باب اجزا در اینجا جریان داره یا نزاع در باب اجزا اینجا نمیتواند جریان داشته باشه؟ روی یک فرض که مسئله خیلی روشنه که نزاع در اینجا جریان نداره، یعنی اینجا جای توهم اجزا نیست، حتما باید قائل به عدم اجزا شد، روی یک مبنا خیلی روشنه و اون روی مبنای ما بود. ما در باب امر اضطراری می گفتیم که شما تعبیر نکنید به امر اضطراری، ما دوتا امر نداریم، یک دونه امر عقیم و صلات در کار، منتها برای واجد ما مسئله شرطیت وضو مطرحه، برای فاقد الماء مسئله شرطیت تیمم مطرحه. روی این مبنا که دیگه در اینجا که مسئله امر ظاهری هست خیلی دیگه روشنه. خب اگر به حسب واقع در روز جمعه تکلیف به نماز ظهر متعلقه، پس نماز جمعه دیگه هیچ مأمور و به نیست، هیچ حظ و بهره‌ای از تعلق امر نداره و ما در بحث اجزا موضوع بحثمون اینه که الاتیان بالمأمور به علا وجه هل یقتضی الاجزا. خب این آدمی که نماز جمعه خونده در این مثالی که ما عرض کردیم به جای نماز ظهر، این به کدام مأمور رو به اتیان کرده؟ کدام مأمور رو بهی در خارج تحقق پیدا کرده؟ اونی که وظیفه بوده به حسب واقع نماز ظهر بوده و اونی رو که این اتیان کرده در خارج اصلا غیر مأمور به بوده، وقت چطور ما بشینیم بحث بکنیم بگیم این عنوان الاتیان بالمأمور به علا وجهه اینجا رو هم میگیره؟ حالا در امر اضطراری ما چه قائل به وحدت امر بشیم و چه قائل به تعدد بشیم؟ بالاخره این نماز مد تیممی که اتیان کرده این الاتیان و بالمأمور به و حتی توسعه میدیم که این بحث های اخیر رو هم شامل بشه که اونجایی که صلات مد تیمم رو در بحث های گذشته رجاءً انجام میداد و به احتمال المشروعیه انجام میداد و بعدنم کشف خلاف نمیشد، بعدن نمیفهمیدیم که این نماز مد تیممی که با احتمال مشروعیت واقع شده، نه این لم یکن مشروعا، بعد واجد الما می شدیم و شک می کردیم که این عمل گذشته معجزه هست یا نه. اما در اینجایی که شما به استناد روایت یا استصحاب نماز جمعه رو خوندید مدت ها و ثم من کشف که اصلا در روز جمعه وظیفه همون نماز ظهر بوده به نحو واجب تعیینی کسائر الایام، خب اینجا چی آورده که ما حکم بکنیم به انهو یقتزل اجزا؟ روی مبنای وحدت امر، خب درست امر واحده، اما امر واحد به چی متعلق شده؟ به نماز ظهر. و هو لم یأت به اصلا بل اتا به غیر ما هو المأمور به، اتا به غیر ما هو الوظیفه. اینجا چجوری ما بحث اجزا رو پیاده بکنیم؟ بگیم اینی که آورده این اتیان به مأمور به، و آیا این اتیان به مأمور به مقتضی اجزا هست یا نه؟ انه لم یأت بالمأمور به اصلا. روی مبنای ما که خیلی این معنا روشنه، اما اونهایی هم که قائل به تعدد امر هستند، آیا در اینجا مسئله تعدد امر درست می کنند؟ اینها احتمال داره که این معنا رو قائل بشوند، مثل حرفایی که حالا انشاءالله بعدن می زنیم در باب استصحاب و در امارات و امثال ذلک، مثل این که در باب استصحاب کسی بگوید که مفاد لا تنقض الیقین به شک این است که یک حکمی مماثل با مستصحب جعل می کند لا تنقض الیقین به شک، یعنی اگر نماز جمعه در عصر حضور وجوب داشت، خود لا تنقض یجعل الوجوب لصلات الجمعه، برای نماز جمعه وجوب ظاهری درست می کنه، یک وجوب ظاهری جعل میکنه. اگر یه همچین مطالبی بگیم، اون وقت میتونیم اسم این رو اتیان به مأمور و بهه به امر ظاهری روی فرض این که مفاد استصحاب جعل حکم مماثل باشه بگذاریم. اگر این طوری فرض شد و این مبنا رو ما پذیرفتیم، اون وقت روی این مبنا داخل در بحث اجزا می شود. برای اینکه ما دو تا مأمور و به داریم، یک مأمور و به ظاهری از راه دلیل لا تنقض که جعل حکم مماثل میکنه، یک مأمور و به واقعی هم که عبارت از صلات ظهر که به حسب حکم واقعی او مأمور و به. لذا روی بعضی از مبانی این فرض سوم داخل در محل بحث اجزا میشه، اما روی مبنای ما هیچ وجهی برای این معنا تصور نمی شود. خب حالا این صوری که داخل در محل نزاعه، خب حالا از نظر اجزا و عدم اجزا چه باید گفت؟ اینجا ما عرض کردیم که مسئله امارات و اصول عملیه اینطور نیست که ما دلیل داشته باشیم بر اینکه اینها حکمشون یک نواخته. یعنی اگر ما قائل به اجزاییم در همه اینها باید قائل بشیم، اگرم نیستیم مطلقا قائل به عدم اجزا بشیم، نه. بین امارات و اصول عملیه امکان داره که فرق وجود داشته باشه، همونطوری که مرحوم آقای آخوندم فرق قائل شدند در باب امارات روی مبنای طریقیت قائل به عدم اجزا اند، اما در باب اصول عملیه قائل به اجزا هستند. و باز در خود اصول عملیه ما دلیلی نداریم که همه اینها یک نواختند، ولو اینکه در اصل عملی بودن مشترکند، اما با توجه به لسان ادله اونها و به مفاد ادله اونها ممکنه اینام با هم فرق بکنن. در بعضی از اصول عملیه به مقتضای لحن و لسان دلیلش ممکنه انسان قائل به اجزا بشه، و در بعضی از اصول عملیه دیگر قائل به عدم اجزا. لذا در این مسئله امر ظاهری باید خلاصه حساب اینها رو جدا جدا رسید. یک حکم یک نواخت در همه اینها جریان نداره. اول ما میاییم روی امارات انشاءالله بحث میکنیم، بعد نوبت میرسد به اصول عملی انشاءالله. در باب امارات، خب مبنای اعتبار اماره یک وقت همون مبنایی است که مشهور در باب حجیت امارات قائل شدند که او عبارت از مبنای طریقیت. در مقابل مشهور مبنایی هست در رابطه با حجیت امارات که ازش تعبیر به سببیت می شود. خب فرق بین این دوتا رو قاعدتاً هم در کفایه و هم در بحث های دیگر ملاحظه فرمودید، اما اجمالاً برا خاطر اینکه پایه بحث اجزا و عدم اجزاء اشاره مختصری به فرق بین طریقیت و سببیت باید بشود. معنای طریقیت این است که این امارات خودشون من حیث و هیه هیچ جهتی و هیچ مصلحتی و هیچ مزیتی درشون وجود نداره جز اینکه اینها راهنمای به واقع هستند و واقع رو اون هم نه به صورت 100% تا اندازه ای واقع رو نشان می دهند. یک آینه ای هستند که تا حدی روشن می کنند واقع رو و یک چراغ متوسطی هستند برای ارائه واقع. علت حجیت اینها همین حیثیتی است که درشون وجود داره. به عبارت دیگر، حالا عقلا یا شارع که بعداً این جهت رو هم انشاءالله عرض می کنیم، اینها ملاحظه کردند، دیدن که اگر در رابطه با واقع تنها بخواهند به اصطلاح روی یک کانال تکیه بکنند و او کانال قطع و یقین، هر کجا که انسان 100% واقع براش متبینه، اون وقت ترتیب اثر بر واقع بدهد. اونجایی که 100% واقع روشن نیست، اونا رو دیگه کل عدم فرض بکنند. عقلا و شارع این معنا رو ملاحظه کردند که اگر بخواهد راه رسیدن به واقع عبارت از یقین 100% باشه، این بسیار مشکلات برای انسان ایجاد میکنه، حتی در امور مربوط به زندگی دنیوی انسان هم همینطوره، در امور مربوط به داخل انسان هم همینطوره، همون اجتماع کوچک خانواده، اگر انسان بخواهد در تمامی مسائل راه رو منحصره به یقین ببینه، هر کجا که یقین داره ترتیب اثر بده، اونجایی که یقین نداره کل عدم فرض بکند. خب خود انسان حساب این معنا رو برسه، خیلی مشکلات برای انسان پیش میاد. فرض کنید خب انسان وارد منزل میشه، به انسان خبر میدهند که فلان کس امروز آمده به عنوان میهمانی میخواد بیاد اینجا. خب انسان یقین 100% نداره، بخواد این قول رو بهش ترتیب اثر نده، ولو اینکه مورد وساقت هم هست مخبر، اما خب یقین برای انسان ایجاد نمی کنه این قول رو کل عدم فرض بکنه. خب بعد مواجه میشه با آمدن میهمان و عدم تهیئ میزبان برای پذیرایی، و همینطور در مسائل بالاتر و بالاتر این معنا هست که اگر راه بخواهد منحصراً یقین 100% باشه، به قدری مشکلات و محظورات برای انسان پیش میاد، گاهی هم اصلاً امکان نداره برای انسان یقین پیدا بشود، امکان نداره. مثل یک مثالی که یک وقت مثل این که من این مثال رو عرض کردم، میگفتن یک طلبه‌ای این گرفتار وسواس شده بود، این حتما میبایست مثلا در کوفه یا در سامرا حتما بره توی شط و مدتی لای آب بمانه، مثلا تا یقین به طهارت پیدا بکنه. بعد که میرفت و این کار رو میکرد، بهش میگفتن خب تو حالا یقین داری به اینکه بدن طاهره؟ میگفت بله. گفتن نه، شما بی خود یقین داری، شما احتمال نمیدی که در همون شط از عین عذره اگر وجود داشته یک جزء کوچکی به بدن تو چسبیده و بعدم که از آب بیرون آمدی اون جزء به بدن تو متصله، چه دلیلی داری بر عدم این معنا؟ آیا دلیلی هست بر عدم این معنا؟ دلیلی نیست. لذا اگر انسان بخواد روی یقین تکیه بکنه، 100 بارم بره توی شط کوفه زیر آب و بیرون بیاد، بازم یقین براش پیدا نمیشه، برای اینکه از این سری احتمالات همراه و سبب میشه که انسان نتونه یقین 100% داشته باشه. اجمالاً مبنای طریقیت عبارت از این است که چون طریق 100% به عنوان رسیدن به واقع مواجه با مشکلات بسیار زیاد بوده، عقلا و شارع در رتبه دوم این طرقی را که 180 180 راهنمایی به واقع میکنه، اونها را هم براش اعتبار قائل شدند. اما پشتوانه اعتبار و میزان اعتبارشون همون ارائه واقعه، همون حکایت و کاشفیت عن الواقعه. اما اونهایی که مسئله سببیت رو مطرح می کنند، سببیت هم خب احتمالاتی درش هست، لکن اون احتمال معقول و متصور که تا حدی خالی از اشکال در مقام ثبوت و مستلزم تصویب و امثال ذالکم نیست، او عبارت از این است که بگیم شارع وقتی خبر زراره رو حجت قرار میده، معنای این حجیت اینه که پیروی از زراره عادل و تصدیق عملی عادل نفس این تصدیق عملی یک مصلحتی درش وجود داره که بر فرضی که این اماره مخالف با واقع باشه و مصلحت واقع فوت بشود، این مصلحت پیروی و تصدیق عملی قول عادل جبران می کند اون مصلحت فائته واقعی را، نمیگذاره که از جیب انسان مصلحتی بیرون برود. این زراره اگر راست بگه همون مصلحت واقع نصیب انسانه، اگر زراره دروغ بگوید نعوذ بالله و قولش مخالف با واقع باشه، در این حال از شما چیزی فوت نشده. این تصدیق عملی زراره خودش یک مصلحتی داره که اون مصلحت فوت شده واقع رو کاملا جبران میکنه، به طوری که از جیب شما چیزی نرفته. سببیت اون معنای معقول و متصورش در مقام ثبوت عبارت از یک همچین معنایی هست. پس حالا اجمالا در باب حجیت امارات دو تا مبناست. حالا ما روی همون مبنای طریقیت که مشهور قائلن، روی اون مبنا انشاءالله بحث میکنیم.